9 بامداد به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست مدیران سیاسی گروه 5 به علاوه 1 امروز در سوئیس تشکیل میشود. دبیر کل سازمان ملل متحد دعوت از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس ژنو 2 را پس گرفت. و استاندار تهران نسبت به مقاومت بافت فرسوده تهران در مقابل زمین لرزه ابراز نگرانی کرد. وندی شرمن از معاونان وزارت خارجه آمریکا عازم سوئیس شده است تا در نشست مدیران سیاسی شش قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شرکت کند. خبرگزاری ایتارتاس نیز روز یکشنبه گزارش داده بود که این جلسه به ریاست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تشکیل می شود و سرگئی ریابکوف از معاونان وزارت خارجه روسیه هم از جمله شرکت کنندگان است. جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه غنی‌سازی 20% اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. در پی آن اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کردند بخشی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق در خواهند آورد. مارتین نسیرکی سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که دبیر کل سازمان ملل دعوتش را از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس ژنو 2 در روز چهارشنبه در سوئیس پس گرفته است. آقای نسیرکی در کنفرانسی خبری گفت دبیر کل سازمان ملل عمیقاً از مغایرت سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با اطمینان‌هایی که اخیراً به او در مورد حمایت از بیانیه ژنو داده بودند دلسرد شده و در نتیجه نشست ژنو 2 بدون ایران برگزار می‌شود. مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با تایید دریافت دعوتنامه بان کی‌مون بار دیگر اعلام کرده بودند که ایران هیچ گونه شرطی را برای شرکت در اجلاس ژنو 2 نمی‌پذیرد و محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل متحد هم در بیانیه‌ای گفته بود که شرط حمایت از نتایج نشست ژنو 1 برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفتنی نیست. ائتلاف ملی سوریه، آمریکا و عربستان با شرکت جمهوری اسلامی ایران در نشست ژنو 2 بدون پذیرفتن نتایج کنفرانس ژنو 1 که خواهان تشکیل دولتی انتقالی در سوریه است مخالفت کرده بودند. اما در همین ارتباط الهی روانشاد گفتگوی را داشته با حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در ترکیه.
این به چند تا علامت خیلی مهم داره. در رأس همه اینها سادگی دیپلماسی ایران رو نشون میده. از یک تو آقای محمد جواد ظریف به آقای بان کی‌مون میگه که به ژنو 1 متعهده و سپس پس میگیره به این شکل و تندروها در داخل بر ضد این رویکرد موضع‌گیری کردن. مسئله دوم نشون میده که روسیه چندان دیدگاه مطابقی با ایران یا با بشار اسد نداره. روسیه با این تحولی که رخ داد در کنار ایران یا در کنار بشار اسد نسبت به موضوع دولت انتقالی نمیشه، بلکه روسیه خواهان این دولت انتقالی هست. سوم اینکه این نتیجه یک پیروزی خیلی مهم هم برای عربستان و هم برای ائتلاف ملی سوریه است و اونها رو تشویق میکنه که بیشتر با روسیه کار کنن و منافع روسیه رو بیشتر در نظر بگیرن و این تحولات خیلی حائز اهمیت. اکنون با این تحولی که به دست آمد و شکست دیپلماسی ایران و در نهایت آثار و نتایجی که بر بشار اسد خواهد داشت، دولت انتقالی آینده در ژنو 2 رو بیشتر نزدیک کرده، الان بیشتر ملموس کرده.
آقای هاشمیان، حضور نیافتن ایران در کنفرانس صلح سوریه ژنو 2 چه تأثیری بر روند این کنفرانس خواهد داشت؟
عدم حضور ایران نشون میده که ایران یک کشور منزوی الان و اون بازیگران اساسی تونستن ایران رو در این رابطه منزوی کنن یا اگر مشارکت میکرد ازش امتیاز بگیرن. بنابراین ایران چندان نمیتونه حتی از طریق لبنان یا از طریق عراق در این کنفرانس نقش مهمی رو بازی کنه و به اعتقاد من اگر نقطه نظرات ایران این باشه که بشار اسد بمونه بعد از این تحولی که پیش آمد، به اعتقاد من این دیدگاه و این رویکرد و این تیم که داره روی این موضوع کار میکنه خیلی ضعیف شده و قدرت از آن طرف مقابل. بنابراین من معتقدم که ژنو دو یک گام دیگر نزدیک شد به تشکیل دولت انتقالی و رفتن بشار اسد.
با این حساب آقای هاشمیان، شما تصور میکنید که عدم حضور ایران در این کنفرانس بر مسیر تصمیم گیری های این اجلاس تأثیر مستقیم خواهد داشت و باعث ایجاد دولت گذار خواهد شد؟ اون وقت دولت سوریه در این کنفرانس چه نقشی رو ایفا خواهد کرد؟
ببینید، دولت سوریه شکست ایران در این کنفرانس رو شکست خودش خواهد دید. دولت سوریه خیلی اصرار کرد که ایران در این کنفرانس شرکت کنه، ولی با این نتیجه که به دست آمد، خود دولت سوریه است که شکست خورد. برنامه‌های دیگه دولت سوریه خیلی عقب مونده بود در این رابطه، موفقیت‌هایی هم به دست نیامد. سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت سوریه در مورد شکست محاصره دمشق انجام داد به نتیجه خاص نرسید. معتقد بود که ائتلاف با وجود اختلاف‌های شدیدی که بین آنها هست در ژنو دو مشارکت نخواهد کرد، ولی الان می‌بینید که مشارکت می‌کنه و خیلی قدرتمند داره مشارکت می‌کنه. موضوع توزیع کرسی‌ها یا سهمبندی شیوه شرکت گروه های مخالفان خیلی جالبه. تمام گروه های سیاسی در این مسئله شرکت کردن. 15 نفر از ائتلاف ملی سوریه خواهند بود، تنسیقیات نماینده خواهند داشت، کردها نماینده خواهند داشت، گروه های داخل نماینده خواهند داشت. تنها کسانی که پذیرفته نشدن اونایی که به بشار اسد نزدیکن، مثل آقای مناف تلاس، جنرالی که در واقع از ارتش سوریه گریخت و به کشورهای غربی رفت، یا مثل رفعت اسد، عموی بشار اسد، یا مثل قدری جمیل که بشار اسد خیلی تلاش کرد ایشون رو به عنوان اپوزیسیون خودش نشون بده که بعدن دستش رو شد. فقط اینها نمایندگی ندارن، در حالی که تمام گروه‌های دیگر در هیئت مخالفان بشار اسد حاضرن و این یک شکست دیگه‌ای برای بشار اسد و همینطور در نهایت برای ایرانه.
حسن هاشمیان بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در ترکیه، که با ما سخن میگفت. اما در همین ارتباط و در ارتباط با مسائل دیگر، تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا آمادگی پخش 2020221122112 شماره پیامگیر ماست. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
متاسفانه ایران و روسیه مستقیم و غیر مستقیم باعث نابودی کشور سوریه شدند. هزاران کشته، شهرها مخروبه، میلیون‌ها نفر آواره، فقط برای اینکه یک عنصر نامطلوب جنایتکار در سر رأس کار نگه دارند. متاسفانه آمریکا هم چشمش بسته به این جنایاتی که این دو کشور در مورد سوریه انجام می‌دهند. متاسفانه سازمان ملل هم در این مورد کاری انجام نمی‌دهد.
جالب توجه اینجاست که جمهوری اسلامی که شبند روز و تمام وقت از بشار اسد از همه لحاظ به او کمک میرساند، شورای امنیت میآید و او را در ژنو دو دعوت به عمل میآورد. این قابل توجه و خیلی عجیب است.
دیدن یک سال و 6-7 ماه پیش رسانه‌ها اعلام کردن که در سوریه جنگ داخلی بین نیروهای بشار اسد و باقی مخالفان تقریبا 80 میلیارد دلار خسارت به بار آورده و به زیربناهای این مملکت خسارت داده و ایرانی به بار آورده. بعد از یک سال خورده این خسارت دست کم 3 برابر شده و این خسارت رو به نظر میرسه آقای خامنه ای میخواد از جیبش بده که هی طرفدار سوریه و بشار اسد و پشت اینها این خان وایسن و آخرات این کار رو به اخرا بکشونن و به منزلا بکشونن و آقای وزیر به ملت ایران که خودشون گشنن و ندارن حج بکنن که بیان مثلا 4 تا چیز توی سوریه بسازن و آخرش هم بگن بله اسلام پیروز شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21-12.
یک خبر بشنوید و پس از اون سراغ روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت می‌ریم. حسین هاشمی استاندار تهران روز دوشنبه نسبت به قابلیت مقاومت بافت فرسوده تهران در مقابل زمین‌لرزه‌های احتمالی ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار تهران که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، تصریح کرد بافت فرسوده در شهر زلزله‌خیز تهران یک بحران جدی محسوب می‌شود. استاندار تهران افزود رسیدگی به وضعیت این مناطق در دستور کار استانداری تهران قرار گرفته تا به گفته او با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته و زلزله‌خیز و به کارگیری روش‌های مدرن تمام ساختمان‌های فرسوده تهران در برابر زمین لرزه مقاوم شوند. حسین هاشمی گفت اگر در تهران به جای پرداختن به برخی حوزه‌ها مانند مسکن مهر اصلاح بافت فرسوده در دستور کار قرار می‌گرفت و ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله ساخته می‌شد، خیلی بیشتر به نفع تهران و حتی کشور بود. اما بریم سراغ روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت با شهرام رفیع‌زاده.
دست کم سه نگاه متفاوت داشتن روزنامه‌های امروز به اجرای نخستین گام توافق هسته‌ای ژنو. روزنامه‌ای مثل روزنامه اعتماد از اجرای گام نخست توافق هسته‌ای ژنو به عنوان مرگ تحریم‌ها و همزمان با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران یاد کرده و البته آقای محمد صادق جنان صفت در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته، تأکید کرده که دوندگی و سرزندگی گروهی از مدیران سیاسی ایران که پرونده هسته‌ای رو در چند ماه گذشته مدیریت می‌کردن سرانجام سبب شده که ایران از بن‌بست هسته‌ای خارج بشه و بتونه اقتصاد ایران هم تنفسی انجام بده. در این حال ایشون تاکید کرده که دولت آقای روحانی باید تعارف رو با افکار عمومی کنار بگذاره و اعلام کنه که با پایان این تحریم‌ها یا لغو بخشی از این تحریم‌ها اقتصاد ایران نمیتونه موقعیت ممتازی کسب کنه، بلکه تازه شروع و آغاز یک مسیری هست که ایران باید در سالهای آینده اون رو ادامه بده. اما روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، مثل روزهای گذشته امروز هم واکنش منفی و انتقادی نشون داده از خودش در قبال اجرای گام نخست توافق هسته‌ای ژنو. روزنامه این توافق رو توافق نامتوازن ژنو توصیف کرده و در گزارش که منتشر کرده از ابتدای گزارش تأکید کرده که روز گذشته همه تأسیسات هسته‌ای ایران، اونهایی که غنی‌سازی 20% انجام میدادن، پلمب شدن و البته این روزنامه روز گذشته هم تأکید کرده بود که باید در این توافق تجدید نظر بشه. روزنامه تهران امروز که نزدیک به طیف میانه روی اصولگرایان هست، اما راه میانی در پیش گرفته و تأکید کرده که این تعلیق در برابر تعلیق هست و همزمان هم انجام شده و جمهوری اسلامی هم به بسیاری از خواسته های خودش در این توافق دست پیدا کرده. اما روزنامه آرمان گزارش داده که حملات گازنبوری افراطیون و تندرو های اصولگرا به دولت روحانی از روز گذشته شدت گرفته و این روزنامه پیش بینی کرده که در روزهای آینده هم این حملات ادامه خواهد داشت.
اما اون چیزی که مایل بودم بهش بپردازیم این که روزنامه های دیگری هم بودن که این بار در پی اجرای گام اول توافق موقت هسته‌ای بین ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک مسئله تأثیر این توافق رو بر روی بازار ارز و طلا بررسی کرد و از جمله روزنامه شهروند حتی گزارش اختصاصی در این مورد داشت.
بله، دو روزنامه ایران و شهروند گزارش‌های اختصاصی درباره تأثیر اجرای گام نخست توافق هسته‌ای ژنو بر بازار و اقتصاد ایران منتشر کردند. روزنامه ایران گزارش داده که روز گذشته قیمت ارز و سکه دچار ریزش شد، ارزان شد نسبت به روزهای گذشته. به نوشته روزنامه ایران، قیمت هر دلار آمریکا که تا روز قبل از اجرای توافق هسته‌ای ژنو 2910 تومان بود، 20 تومان کاهش پیدا کرده. روز گذشته یورو از 3950 تومان 40 تومان کمتر شده 3910 تومان و پوند انگلیس هم که پیشتر 4800 تومان بود 10 تومان قیمتش ارزان‌تر شده. سکه طلای امامی هم به نوشته این روزنامه از 855000 تومان 1000 تومان ارزان‌تر شده. البته روزنامه شهروند تأکید کرده در گزارشی در این باره منتشر کرده که سکه و دلار سقوط کردن. این طبیعی بود و به نوشته این روزنامه بانک مرکزی هم تدابیری برای جلوگیری از شوک ارزی در نظر گرفته بود. اما روزنامه شهروند نوشته چیزی که غیر مترقبه بود و ناگهانی اتفاق افتاد، سقوط بازار سهام و بورس در ایران بود.
شهرام رفیع‌زاده بود که مروری داشت بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. با ما همراه باشید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی.